أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون به آیه شریفه فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر رسیده بود. در این آیه به مناسبت گفتیم این مضمون از مضامین پرتکرار در قرآن هست که البته در اینجا هر دوش با هم جمع شده، یکی حسر در مذکر بودن و دوم که ان نتیجه او نفی سیطره و نفی تسلط اجبار. تعابیری که در رابطه با انحصار وظیفه پیامبر مطرح شده بود عبارت بود از یکی تبلیغ و ما علی رسول الا البلاغ، استثنای در سیاق نفی، یا مذکر بودن انما انت مذکر حصر در مذکریت، و مبشر بودن و منذر بودن که شما فقط ان انا الا نذیر، و نفی هم در امور شده بود به صراحت، یکی نفی سیطره لست علیهم به مسیطر، نفی اجبار ما انت علیهم به جبار، نفی اکراه لا اکراه فی الدین اف انت تکره الناس، نفی وکالت ما انت علیهم به وکیل، نفی حفاظت ما انت علیهم به حفیظ، که اصلا شما نه اونها رو باید ببری نه بیاری. روز شنبه این بحث رو به طوله و تفصیله گفتیم، خیلی دین رحمانی جلوه کرد. گفتیم در مقابلش البته ادله مخالفی وجود داره، آیاتیست که این آیات به صراحت اکراه رو تصویر کرده. اشارم کردیم که ما آیات امر به معروف و ادله امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح نمی کنیم، چون ادله امر به معروف و نهی از منکر ممکنه مربوط به این مقام باشه که حالا اگه کسی مسلمان شد دیگه باید نسبت به معروف و منکر تن بده، در اون دینیه. ما الان بحثمون اصل اسلامه که آیا میتونیم به کسی بهش بگیم باید مسلمان شی؟ اون یه مقام دومی است که اونم البته باید سر جای خودش بحث کرد که آیا مسلمانان رو میشه اجبار کرد به اجرای شریعت، به ترک محرمات، حالا چه برسه به مستحبات و مکروهات. اون مقام دیگری است. به همین جهت آیات اطیع الله و اطیع الرسول اینجا نمیتونه مقابل بحث اکراه قرار بگیره، چون اینا خطابش به مسلمانانه. این ما انت علیهم به جبار در رابطه با نوع مردمی است که هنوز مسلمان نشدند. ممکنه جمع بشه کرد بگیم آقا شما به نسبت به بروندینی ها هیچ نوع اجباری نداری، ولی اگر کسی مسلمان شد دیگه حالا وارد شده. دیروز اشاره کردم به تأخیر ابتدایی و تأخیر استمراری. ممکنه کسی ابتدا وقتی آمد و اختیار کرد اسلام رو دیگه نشه بهش گفتش که تو اختیار داری، حالا دیگه پذیرفتی، ولی میتونستی از اول نپذیری. حتی ادله ارتداد هم مقابله نداره، چون باز ممکنه کسی بگه در اصل پذیره شما مختاری، ولی بعد از اینکه اومدی دیگه نمیتونی بری بیرون، ولو مستبعده ولی میشه قائل شد. ما الان اون ادله ای رو مطرح میکنیم که به صراحت مخالفت با پذیرش اولیه داره، یعنی میتونه طرف مسلمان بشه میتونه نشه، از اون طرف گفته نه باید بشه، این تقابل. لذا آیه مثل اطیع الله و اطیع الرسول، آیات امر معروف و نهی از منکر، آیات ارتداد، ادله ارتداد، یا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، یا لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، هر پیامبری یه شریعتی داره یه منهاجی داره. خب بله، یه کسی که پذیرفت دیگه حالا پذیرو واردش میشه. یا آیه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر رسولی آمده که اطاعت بشه، اطاعت یعنی دستور که میده بگن چشم. اینها رو ممکنه کسی بگه درون دینی، یعنی بعد از این که وارد شد دیگه نمیتونه خارج بشه، دیگه باید اطاعت کنه. پس دقت کنیم سه مقام داریم. مقام اولی که یه کسیست هنوز هیچ دینی رو انتخاب نکرده، اینو میشه اکراه کرد یا نه، ما محلوم در این بحثه. مقام دوم، حالا اگر مسلمان شد میشه اجبارش کرد به اطاعت از دستورات دینی. مقام سوم این که حالا اگه مسلمان شد میتونه اصلشو بکنه بره بیرون، بگه نمیخوام، میخوام برگردم، ارتداد. ما فعلا تو مرتبه اولی، مقام اولی، یعنی کسی که اصلا هنوز مسلمان نشده، اصلا نمیخواد، فعلا میخواد انتخاب کنه، میتونه بهش بگیم آقا باید مسلمان شی یا نه. بحثمون در این مقامه، در این مرتبه است. خب عمده دلیل ادله قتاله که دیروز مفصلا خوندیم. یک اشاره ای هم بکنیم به روایاتی، چون بسیار زیاده و اگه اضافهش هم بکنیم به سیره و بعد به اجماعاتی که در مسئله وجود داره و به تاریخ اسلام، مسئله نیست که قابل نفی باشه. یعنی واقعیت اینه که شما بخوای بگی این اتفاقات نیفتاده، این خیلی خلاف همه متدهای تاریخ نگریه. هر علمی روش و حجتی داره دیگه، شما نمیتونی اگه اینجوری بخوای همه این تاریخ رو رد بکنی دیگه هیچی از تاریخ باقی نمیمونه. یعنی ما به ذوقمون یه چیزی رو بگیم هست، بعد هر اتفاقی افتاده، حالا هر جوری نقل شده، هر کی نقلش کرده، همه رو بگیم نیست. خب اینجوری اون به اون ادله که میگید هست و چرا میگید هست؟ اگه به این که این خبر واحد، اون یکی اینو گفته، این تو کتابه، این کجا میگه؟ خب مثل خیلی از این آقایون معاصر میگن به یک، از این اندیشمندان معاصرن، به یک خبر واحد نمیشه تمسک کرد. اون وقت وقتی به نفعشون باشه یک خبر بسیار ضعیف و حجت میکنن. یعنی داستان همیشه به جزیره من آمدم یه خبر، همین رو مامان شاهد میگیره وقتی به نفعه. خب اگه اینجور باشه شما نمیتونید با این متد همه جا باید بتونید پیش ببرید دیگه. یعنی که شما بگید آقا نه، داستان اونجا اتفاق نیفتاده، اون یکی نیست، اون سند نداره، اون دلیل نداره، بعدم هی بگردیم بگردیم اونا که به ضررمونه هی درش تشکیک کنیم، با همین روش تمام ادله‌ای هم که به نفع خودتونه تشکیک میشه توشون بره، ولی اونا رو با بسیار با تسامح در ادله سنن اونا رو قبول بکنیم. این روش درستی نیست. یعنی که حالا ما فعلا فقط به خود آیات کار داریم. دیروز هم آیات رو خوندیم، آیات هم بسیار زیاده، تازه شاید به اندازه‌ای که دیروز من خوندم به همون اندازه آیات صریح دیگه است. مرحوم مجلسی در همون ابتدای جلد 97 بهار حدود فقط بله از صفحه 1 که شروع میشه، از صفحه دقیقاً 1 آیات که در بحث جهاد میاره تا صفحه 6 ریز، شاید بالغ مثلا بر 70 آیه که حالا یا مطلق یا مقیده همه رو ردیف کرده. حالا ما بعدش دیروز خوندیم، شاید 70 آیه است، من نشمردم. حالا آیات زیاد در صور مختلف که وجود داره، در نظر بلاغه هست، در روایات دیگه هست. من چند تا روایت هم اشاره بکنم که اینقدری که بحثمون خالی نباشه، ولی اصلا مسئله فراتر از بحث یکی دوتاست که بشه نسبت بهش شبهه وارد کرد. ببینید، در ثواب الاعمال و در اعمالی صدو ماجلوی ان محمد ان العطار ان اشعری ان محمد ابن اسماعیل ان علی ابن حکم ان عمر ابن عبان ان ابی عبدالله ان آبای علیه السلام قال رسول، قال رسول الله، پیامبر فرمود الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف، جز شمشیر مردم رو راست نمی کنه و سیوف مقالید الجنت و النار، اینا کلید بهشت و جهنم. باز روایت بعدی در قرب الاسناد ابوالبختری، حالا این سندش خوب نیست، ان جعفر نبی علی علیه السلام انه قال اهل قتل و قتلا، قتل و کفاره و قتل و درجه، اهل قتال و قتالان، این محل بحث ماست، قتال جنگ کردن، قتال فعه کافره حتی یسلمو، به جنگی تا اسلام بیارن، و قتال الفعل فعت الباقیه حتی یخیو، برید با فعه باقیه نون که دیگه حالا مسلمانن خارج شدن. یا یه روایت بسیار مهمیست در این باب که این در صفحه 9 بود که خوندیم، در صفحه 16 اینجا این روایت رو در تفسیر علی ابن ابراهیم منتهی کافی نقلش کرده، در خصال صدوق هم اومده، یه روایت بسیار مفصلی است از امام صادق که گفته حضرت فرمودند که شمشیر، 5 شمشیر در اسلام است، 3 شمشیر شاهره یعنی کشیده شده و 2 شمشیر در قمد یعنی در غلاف. اون وقت دقیقاً آیات رو هم بر همین شمشیرهای شاهره و مغموده بار کردن. یکیش این که فرمودن اولین این شمشیرهای شاهره که باید تا آخر قیامت هم باشه و همه باشن، سیف بر مشرکین عرب، میگه فاما السیوف الثلاثه شاهره فسیف علی مشرکی العرب اقتلوا المشرکین، آیه شریف از حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد، که این آیه رو بر این مرکز. خب و سیف الثانی بر اهل ذمه، میگه اهل ذمه هم یه همچین سیفی بالا سرشونه، اونها رو ابتدا پیامبر فرموده بود و قولوا للناس حسنا، بعد نسخ شد گفت قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب تا کی حتی يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. سیف سومم بر مشرکین عجمه، گفته یعنی ترک و فارس، دیلم و خزر، بر اینها که اینها رو میگه فاذا لقیتم، یعنی برید دنبال مشرکین اون زمان ایرانی و عرب و ترک و عرب نه ترک و ایرانی و رومی و همه فاذا لقیتم فضرب الرقاب ای بزنش. دو تا شمشیر در قمت داریم که حضرت گفته، روایتم البته حالا نگاه میکنید بعدا اثرش. باز دوباره یک روایتی است در صفحه 30 در بهار که همین در رابطه با همین آیه قلول ناس حسنا با مردم خوب صحبت بکنید، شیرین صحبت بکنید، میگه در تفسیر نعمانی از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که اینها پیامبر باشون با یهود هدنه بسته بود، صلح کرده بود، بعد اونها در غزوه تبوک پیمان شکستن، پیغمبر گفت حالا برید بهشون بجنگید، که حالا این اگه باشه یه مقداری میشه جنگ غیر ابتدایی. وسائل هم ابواب جهادش دوباره بسیار زیاده، در جلد 15 وسائل های چاپ آل البیت که کتاب الجهاده صفحه 42 من امروز روایت داشتم، خیلی زیاده، فقط دو روز سه روز روایت هاشو اگر خودم بخواد ببینه با توضیحاتی که داره. اما ببینیم یک روایتی داره که این به درد ما میخوره، میگه وقتی میرید به جنگ مشرکین باب و وجوب دعا الی الاسلام قبل القتال، یعنی میرید به جنگشون قبل از اینی که باشون به جنگی دعوتشون کنید، اگه مسلمون شدن نجنگید. محمد ابن روایتش بسیار صحیح سند عالی داره، محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم ان ابی ان نفلی ان سکونی، اون سندای آل العال البته موثق است به خاطر سکونی ولی روایتش مورد قبول فقه ماست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین بعثنی رسول الله الی الیمن، دقت کنید پیغمبر منو فرستاد به یمن، از نظر تاریخی هم اون فقط و فقط جنگ ابتداییه، چون یمنی‌ها که به جنگ پیغمبر نیامده بودن. فقال یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه الی الاسلام، تا دعوت نکردی جنگ نکن. و ایم الله لئن یهد الله عز و جل علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و قربت، اگر بر تو یک پیغمبر یک کسی مسلمون بشه خیلی بهتر از اینه که باش به جنگی، ولی قبلش بالاخره دعا کن، اگه دعوت نشد جنگ دیگه ظهورش. دوباره روایت باب بعدیش باب کیفیت دعا الاسلام روایتی است از امام سجاد، فسالو کیفت دعوه الدین، چجوری دعوت بکنی؟ حضرت گفتن این گونه دعوت بکنید که بهشون بگید که بیایید این برای شما خوبه. فاذا عجاب و مفصل یه صفحه توضیح میدن که چجوری دعوت کن، بگو بسم الله ادعو که الی الله الی دینه و احدهما معرفت الله الاخر رضوان، اینا رو ایمان بیار به رسول الله و ان محمدن عبده و رسوله و ان ما جاء به هو الحق و ما سواه باطل، فاذا عجابو فهم بشه مسلم میشن، اگه نشد اون وقت برید سراغ جنگ. خب ببینیم اگر ما بودیم و آیات قتال نبود، باز ممکن بود کسانی بیان بگن که این روایات مقابل قرآنه، که ما خالف کتاب الله فلم نقوله فضربوه علی الجدار، اینا نیست، غلطه، کنار بذاریم. ولی عرض کردم ببینید این متد نیست، چون سیره پیغمبر و بعد ائمه و بعدم داستانهایی که بوده در دوره ائمه کشورگشایی نبوده، چون دست بنی العباس و بنی امیه بوده، ولی تاییداتی شده، حضور امام حسن امام حسین در فتوحات ایران مسجل، در بحثایی نیست که اونها این که رفتن اونا نباشه، ولی حالا اصلا همه اینا به کنار، ما آیات مفصلی در رابطه با جهاد داریم، در قتال داریم. ممکن کسی بگه این آیات متشابهاته، یه آیه در سوره محمد وجود داره، بسیار آیه لطیفی است. اینو بخونم بعد دیگه وارد بحث اصلیمون بشیم که جمع بین این ادله است. یقول الذین آمنوا، اولا دقت کنید، آدمهایی که این سوال کردن از پیامبر کسایی هستند که ایمان آوردن. لولا نزلت سورتون در باب جهاد، چرا یه سوره در باب جهاد نازل نمیشه؟ میگه فاذا انزلت سورتون محکمه، همینجا تخریف رو معلوم میکنه، بعدا نه یک بگیری متشابهات ها، یعنی به صراحت دیگه این محکمه. فاذا انزلت سورتون محکمه و محکمه و ذکرفی حلق تال، اون وقت میبینی اینا جا میزنن. رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی الیه من الموت. وقتی آیه میاد، آیه فرض دلیل محکم ها، خیلی آیه جالبیه، من امروز به این دقت بکنید، این محکمه رو بسته همون دقیقا مقابل متشابه گرفتن، گفتن میخواد به قرآن بگه این بعدها، نه این تفسیرش بکنید عقب دلش کنید بگید نه مراد این نبوده مراد اون نبوده ها. فإذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال، یه سوره بیاد محکم قتال هم درش باشه. رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. مغشی این کسی که رفته تو اغما، یعنی کسی که به تعبیر قش کرده، کسی که تو قشاعه، تو پپروته. بعد تعبیرش فاولا لهم، این فاولا لهم خیلی محل بحثه که آخر آیه، چون میدونید اون تعبیر راجب به جای قافیه در قرآن میگن فاصله، فاصله سوره محمد لهم دیگه، این تعبیر هم داره فاولا لهم. فاولا لهم یکی عده گفتن یعنی وای بر اونها، یه ادم گفتن نه الموت اولا لهم، هم بیمیرن بهتره، بیمیرن بهتر از اینه که زنده باشه. خب که چی؟ نه ولی میگه سوره وارد شده دیگه، میگه وقتی وارد شده به شما گفتن برید جهاد، میگه گفتن برید جهاد، آیه هم وارد شده، اینا هم جهاد دادن، منافقین هم خیلی هم گفتن وعود منافقین، خیلی هم گفتن حتی نه خیلی جهاد. نه سوره معنی چیزی که راجع به قتال باشه، نه اسمش جهاد باشه، یعنی اسم سوره میدونه اسامی سور که هیچ کدومشون توقیفی نیستند، نه اسامیشون خیلی متفاوته، حتی تو مثلا نسخه قدیم داره سورتون ذکر فیها النمل، یعنی درش قتال آمده، چرا صور الا ماشاءالله صور قتال ده. خب اما چه کنیم؟ ما این بس اون سه مقام رو در نظر بگیرید، بعد از این که فرد وارد اسلام شد چه باید بکنه؟ دو، ارتداد چی داره؟ این دوتا جواب به بحث ما نداره. اگرم یه احیانا کسایی آمدن این رو برای نفی، یعنی برای تقابل بالا اکراه فی دین گرفتن، نیست، تقابلی نداره، میشه راحت جواب داد، اون مربوط به اصل دینه، اینا بعد از ورود به دینه. بحثی که درش وجود داره اینه که ما ادله‌ای که میگه با کفار بجنگید، با مشرکین بجنگید، چه تعبیر دیگه صریح ترینش که آیه‌ای که خوندیم که دیگه از همه روشن تر بود، اون آیه‌ای بود که فرموده بود که نه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله یا و یکون الدین کله لله. این دیگه خیلی صریح بود. اینو چه کار کنیم؟ تا اینجا که من راجع به جمع اینها دیدم، هشت جمع بین این ادله در کلمات مفسرین مطرح شده. احتمالاً میدم وجوه دیگری رو بگردیم، شاید فردا پس فردا باز پیدا بکنیم. اولین وجهاش گفتن آقا آیات عدم اکراه اینا نسخ شده، روی عروسی بی روی عروسی، گفته اینا مال دوره مکه بوده و بعدن در مدینه نسخ شده. نه، میگه این مال دوره بوده، حالا اگه کسی غیر مسلمان باشه میگه این مال دوره بوده زورشون نمیرسیده، بعد که زورشون رسید گفته نه حالا بسم الله. اگرم مسلمان باشه میگه مصلحت خدا این گونه گفته، ولی واقعیت اینه این به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست اینجا، به خاطر اینکه آیات مدنی در بحث عدم اکراه به دین زیاده. حتی آخرین سورهی که بر پیامبر نازل شده سوره مبارک مائده است، در خود سوره مبارکه مائده انما علی الرسول البلاغ تعبیرش هست. سوره نساء سوره مدنی است، من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو چکار داری ولشون؟ دقیقا مضمون مضمونه و ما انت علیهم به جبار لست علیهم به مسیطر، این همون تعبیری است که در آیات مکی هم وجود داره. البته در آیات مکی بیشتره ولی در آیات مدنی هم هست، گفتم آخرین سوره نازل بر پیامبر اینه، پس اینو نمیتونیم قائل به نسخ بشیم. به این که بگیم این آیات آمدند در مکه گفتن برید صلح کنید، در مدینه گفتن برید جنگ کنید، نمیشه، این قابل جمع نیست، از نظر تاریخی قابل بحث نیست و قابل پذیرش نیست. دومین وجه، کسانی هن که آمدن گفتن آقا این حصر حصر اضافی است، این که ما انت علیهم به جبار حصر اضافیه، یعنی در قیاس با یه چیزای دیگه تو جبار نیستی ولی به نسبت قتال هست، یه نوع حصر اضافی است. حصر اضافی البته الزامن خلاف ظاهر نیست در همه جا، ولی باید هم مراقب باشیم جوری حصر اضافی رو جمع‌بندی نکنیم که یه خلاف ظاهری ازش در بیاد، یعنی یه جوری ما حصر اضافی رو بیاریم که هیچی اصلا فایده‌ای بر حصر باقی نمونه. یه وقت من به شما میگم آقا تو این شهر هیچ انسانی وجود نداره، هیچ انسانی وجود نداره، بعد شما میگید آقا خب تقی و نقی هستن، میگم آره من در مقام اینم که بگم بسیار کمن، اینو حسب اضافی است، یعنی در اونهایی که ما میشناسیم، در اونهایی که مشهورن، مثل اینکه کسی میگه آقا ببین بین مسئولین یه دلسوز نیست، شما میگه آقا فلانی میگه بله من مرادم این مشهوراشونن، اینایی که الان سر اسمشون سر زبون هاست، من نمیخوام اونه غیر رو بگم، یک قیدی وارده در عقد الوضع میشه، شما میگه ببین آقا این طلبه ها هیچ کدومشون درس نمیخونن، میگه آقا فلانی که میخونه میگه آره من اونایی که خیلی زیاد میان میرن رو دارم میگم غیر فلان. بعضی وقتا حصر اضافی به این معناست که اصلا یک فردی رو مد نظر نداری، یعنی اصلا دایره مستثنا منه شما محدوده، گاهی اوقات هم بیان مبالغی است، دقت کنیم این در حقیقت این قول در حقیقت پس میشه دوباره دو قول، یعنی حصر اضافی از باب اینه که مبالغتاً ما حصر حقیقی به کار میبریم ولی فلواقع اضافی است، گاهی اوقات داریم عقد الوضعمون رو مستثنامن همون رو محدود میکنیم. یعنی یه وقت من میگم در میان طلبه ها هیچ طلبه درس خونی نیست، مجازن دارم اینجوری میگم، مرادم این خیلی کم هم نادر و کل معدوم. یه وقت میگم در میان طلبه ها هیچ دلسوزی نیست، یعنی اونه که تو میشناسی مثلا در مقام بیان محدوده خاصی از اونها هست. اینم یه قوله، به نظر این قولم غلطه. اون وقت قول قائل به اینه که انه بگه مهمترین کار تو ابلاغه. این دقت کنید، اگه حصر اضافی رو به معنای اولی بگیریم خلاف ظاهره، این اگه بگیم داره میگه این فقط کار تو اینه، یعنی اون بقیه که انه در ذهن کسی نیستن، اما اگه بخواد بگه نه مهمترین کار رو بیان میکنه، این خلاف ظاهر نیست، یعنی بگه و ما علی الرسول الا البلاغ، به این معنی که مهمترین کار تو بلاغه، این خلاف ظاهر نیست. این قول منتها با لا اکراه فی الدین نمیسازه. در رابطه با و ما علی الرسول الا البلاغ خوبه، و ما انت علیهم به مسیطر خوبه، ببخشید در و ما اونجا که میگه که خلاصه تو فقط نظیر هستی خوبه، ما انت الا نظیر، ما انا الا نظیر خوبه، اما در اونجا که میگه مستیتر نیستی لا اکراه فی الدین نمیسازه. دوباره این قول دوم رو بگم، این مقدار پراکنده شد. قول دوم پس کسایی بودن که میگفتن حصر در لا اکراه در جایی که میگه که ما انت الا مبلغ، ما انت الا مذکر، فذکر انما انت مذکر، اینا حصر اضافی است. به دو دلیل این حرفو میزدن، یکی بگن حصر اضافی است، یکی بگن بیان بیان مجازی است. این در این دومیش قابل قبوله، اما نه در جایی که میگه لست علیهم به مسیطر، اونجا نمیشه، چون بالاخره مسیطر که اگه باشی که نمیشه که در بیاد. که در حسرها خوبه، جوابش قابل قبوله، اما در نفیها نه، مثل لا اکراه فی الدین، ما انت علیهم به جبار، ما انت علیهم به جبار، این جواب درست در نمیاد توش. اما چرا این انه الا نظیر ازش درمید، این انه الا نظیر، این من مهمترین کارم اینه، حالا بقیه به اندازه این دارای اهمیت نیست. اینو یکی از معاصرین خودمون آقای مهریزی توی یک مقاله‌ای که ازش هست اینو احتمال داده، به نظر من بچه‌هاش غلطیه، قابل قبول نیست. یه مقاله از شو میدم. سومین احتمالی که در وجه جمع بدیم این که بگیم ببینید ادله قتال، ادله خارجیان، ادله عدم اکراه حقیقیان. یعنی به عبارت دیگه، بیان دیگه بکنم، نمیتونستیم بچه جمعی متعدد بکنیم ها، یعنی این که الان میخواییم بشه بشه چهارم اون دوتا بشن دوتا، ولی نه که هم افق هستن یه جور میگیم. یا به بیان دیگه بگیم ببینید مقتضی اولیه عدم اکراهه، اما ممکنه یه مانعی پیدا بشه اکراه هم پیش بیاد. یعنی حقیقتا اصل اولیه اینه که نباید اکراه بکنید، لکن خب یه جاهای مانعی پیدا میشه، میتونیم به نحو قضیه خارجی قضیه حقیقیه مطلب رو بیان بکنیم، میتونیم به نحو مقتضی مانع بیان بکنیم، میتونیم به نحو قضیه مهمله بگیم. این چی؟ قبلا ما گفته بودیم که اینجور امور اخلاقی قضایای مهمله، یعنی این که به گفته لا اکراه فی الدین میگه کلن اکراه در دین چیز بدیست، اما نه این که این قاعده سان، این فی حد نفسه. مثل اینکه میگید آقا شما ببین اطعام یتیم خوبه، اکرام مؤمن خوبه، اما مرخطی هم ممکنه مانعی پدید بیاد، تضاهم بشه در مسائل اخلاقی، دوتا مصلحت با هم تعارض پیدا بکنه، تضاهم پیدا بکنه. این جمع جمعه بیشتر کسی نگفته، این جمعه فقهیه بین قضایاست. یعنی بگیم آقا ببینید هر دو دلیل اقتضا دارن، هر دو دلیل مصلحت تامه دارن، منتها یه جایی این مصلحتش میچربه یه جایی اون میزن مصلحتش میچربه. یعنی این که من تو رو اجبار نکنم این قاعده است، اینی که شما هم به قتل شما اقدامم بکنم قاعده است، منتها این گاهی اوقات مانع میشه گاهی او مانع میشه. پس میتونیم به یه نوع این جمع سوم رو بگیم اینا یه سرش قضایای خارجیه بوده، یه سریش قضایای حقیقیه بوده، یا بگیم اینا یک سریش مقتضی رو داره بیان میکنه، میگه اقتضای اولیه عدم اکراهه، ولی ممکنه جاهایی هم اکراه پیش بیاد. میتونیم هم بگیم که این علا نحو قضیه مهمله است، یعنی دوتاش هر دوتا قضیه هیچ کدوم سور ندارند، سور موجبه کلیه ندارند که با هم تعارض کنند. اینو زیاد ما در بحث‌های اخلاقی مطرح کردیم که میگفتیم هی هم دائم میگفتیم آقا مهمل به معنی بی‌معنا نیست. میگفتیم ببینید وقتی شما میگید آقا از یه طرفی تربیت کن یتیم را، از یه طرفی میگید اکرام کن یتیم را، از یه طرف هم میگید ضرب یتیم غلط است، همش درسته، منتها یه جایی پیش میاد که این کار شما مصداق ضربی که میکنین مصداق تربیته. اینجا نباید بگی چرا آقا من نگفته بودی ضرب یتیم نکن، اون که من گفته بودم به ضرب یتیم نکن به نحو قضیه مهمله است. این که به شما میگن در موارد اخلاقی زیاد داریم آقا شما اکرام بکن، محبت بکن، خیر مردم رو بخواه، مردم رو بهشون سلام بکن، هر کی آمد احترامش بکن، اینا همش مهملاته. مهملات به معنای این که سور نداره، یعنی این که شما نمیتوانید این جملات رو به نحو موجب کلیه بیارید. به همین جهت در موارد تضاهم ما با یک سری تخصیص مواجه نیستیم، مثلا از ابتدا عموم نداشته که بخواد تخصیص بخوره، داره میگه اقتضاءش وجود داره، اما حالا این اقتضاء به فعلیت رسیده یا نه نمیدون. این یه بحث جمع سوم، این راجعش بعدها ممکنه حرف بزنیم، ممکنه یه بحث مهمی توش داشته باشیم، آخر اینو به یه بیان دیگه‌ای ببریم، این بحث مهملات بودن رو به نوعی روش کار بکن. وجه جمع چهارم اینه که گفتن آقا اصلا این که به پیغمبر دارن میگن اکراه نکن، این اصلا بحث اکراه و عدم اکراه نیست، بد معنا کردید، این اشاره به نتیجه و وظیفه است. به پیغمبر میگه اگر نمیتونی اونها رو هدایت کنی ناراحت نباش، تو وظیفه ای نداری. ببینید اصلا نوع نگاهتون رو به آیات عوض بکنید، آیات رو استریش رو بخونید، آیاتی که دلالت بر عدم اکراه داره. لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همشون ایمان می آوردن. افا انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، چرا که خودتو به زحمت میندازی؟ ببینید اینا در مقام دلداریه به پیامبره، اصلا این آیات آیاتی نیست که بخواد بگی اکراه بکن یا نکن، میخواد بگه تو لزومی نداره نه قصه بخوری، پس وظیفت قتال ها، نتیجه اگه نشد ناراحت نشو. اصلا آیه رو از این زاویه ببینید، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افا انت تکره الناس حتا یکونو مؤمنین. بخوام برم مؤمن شن. آیه دیگه لعلک باخ و نفسک الا یکونو مؤمنین، تو داری خودتو به هلاکت میندازی، ول کن آقا، نشد نشد، چرا اینقدر غصه میخوری؟ و این اعرضو، خیلی این آیات این تولو این اعرضو زیاده، این شاهده بر این قوله. اینا اگه اعراض کردن، اگه تولی کردن، اگه سر برگردوندن، اگه رفتن، فما ارسلنا علیکه، فما ارسلنا که علیهم حفیظا، ما تو رو که رقیب قرار ندادیم که. نشد نشد، چرا غصه میخوری؟ یا ببینید آیه دیگر رو باز در این زمینه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونا که میرن یه عده دیگر رو ولی پیدا میکنن، الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم به وکیل، خدا میدونه خودش چه کار بکنه. تو چرا غصه میخوری؟ تو چرا فکر میکنی ضعیف بودی؟ دقت کنید، اینو اضافه بکنید به اون مطلبی که قبلها هم گفته بودیم که پیغمبر شاید تلقیش این بوده اگه اینا ایمان نیارن او در رسالتش کم کاری کرده. داره میگه تو کم کاری نکردی، تو اصلا کار به اینا نداشته باشی. آیه بعدی فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائقون به این صدرک ان یتولو لولا انزل علیه کنزون او جا معهو ملک. میگه آقا تو چرا نمیری بگی چی کار داری به اینا؟ انما انت نذیر، تو بگو شد شد نشد نشد، مسئولیت با تو نیست. این جمع اصلا در بحث خودش، اینم مهریزی مطرح کرده، این جمع در وجه خودش داره میگه این اصلا نبرید بحث اکراه و عدم اکراه رو روی این که داره میگه اکراه نیست. اصلا معنای آیات اکراه نیست، این نیست. معنای آیات اکراه نیست اینه که تو مسئولیت به نسبه نتیجه نداری. تو چیکار به نتیجه داری؟ تو حرفتو بزن، شد شد نشد نشد، جنگ تو بکن، نتیجه داد داد نداد نداد. منتها به نظر میرسه خوبه در یک سری آیات، اما با لا اکراه فی الدین نمیسازه. این با بعضی از آیاتی که خوندی میسازه، اما این نوع جمع‌بندی با آیات لا اکراه فی الدین نمیسازه و با حصر در تبلیغ هم نمیسازه. چون داره میگه ذکر انما انت مذکر، تو فقط بگو. خب فقط بگو این کار دیگه نکن دیگه، معنای فقط بگو این با اونم نمیسازه. با بعضی از آیاتش خوبه میسازه، ولی با بقیه آیاتش به خصوص آیه لا اکراه فی الدینش نمیسازه.
اینکه همه
آیات رو بخوره
با یک سیاق
پیش ببره، شاید اون راوش میتونه لایک راه فتینه دیگه
ارزش نداره.
به هر حال این جمع اونو حل نمیکنه،
این جمع کار خودش رو
هم نداره. پس اینو بدونید، این نمیتونه کل مشکل رو حل کنه. ابنت همه میخواد بگه اینم قوله، اینم جمع چهارو. جمع پنجم جمعیست که گفته ببینید پیامبر به ما هوه هوه که نداریم. ما یه پیامبر داشتیم به ما هوه پیامبر، یه پیامبر داشتیم به ما هوه حاکم. این آقای کدیور خیلی خواسته بهش بپردازه، به این جواب بره. گفته ما پیامبر به ما و پیامبر فقط بلاغ، اما پیامبر به ما و متولی به ما و حاکم که از طرف مردم در مدینه انتخاب شده، اون قتال. یعنی وظیفه حاکم یه چیزه، وظیفه نبی یه چیز دیگه است. خب اول جوابی که به این میشه داد اینه که به هر حال حاکم وظیفه نفی شرک داره یا نداره. اون وقت این حکومت مطابق با دستور پیامبر یا دستور پیامبر نیست؟ و آیا پیامبر غیر شریعت خودش عمل میکنه یا نمیکنه؟ یعنی که اما این داره میگه اگه پیامبر باشه و پیامبر حق قتال نداره، ولی وقتی انتخاب شد به عنوان حاکم حق قتال داره. باز دقت کنیم، یه وقت میگیم حق اجرای حدود داره، اجرای قصاص داره، قضاوت داره، قضاوت هم قوه قهریه میخواد، یه بحثه. ما سوالمون اینجا بحثمون مبارزه با شرک، یعنی اجبار در مسلمان شدن. عدف الازالک این که ما ارسلنا کن این انا الا نذیر، دیروز اشاره کرده بودن بعضی از اینا، اینا راجب رسول نیست. یه وقت آیات اینه که می فرماید که بله و ما علی الرسول الا البلاغ، یا مثلا فرض بفرمایید که در آیه دیگه‌ای و ما نرسل المرسلین الا مبشرین مرسلین، اما در آیات دیگه‌ای داره ان یوحا الی الا انما انا نذیر، انا داره. از الازالک هم این که پس اب نداره، پس به هر حال در شریعت اسلام حاکم مسلمی میتونه اجبار کنه، پس این دیگه چه لا اکراه دینیه؟ حل نشد چیزی. یعنی پیغمبر اگه زور نداره نمیتونه، خب معلومه که به تعبیری ما میگیم ضرورت به شرط محموله، اگه زور نداری نمیتونی قتال کنی، خب هر کس زور نداره نمیتونه قتال کنی. شد استراتیجی. این هم نکته. بعدم اینجا هم خلاف ظاهر، این هم جمع پنجم. جمع ششم دقیقا برعکس اینه، جمع ششم برعکس اینه، میگه پیامبر به ما و انسان نمیتونه اکراه کنه، ولی به ما و دست طور خدا میتونه. دقت کنید این به نظرم جمع لطیفیه، اینم تو این مقاله آقای مهریزیه. میگه چی؟ ببین شما رو الان من میفرستم، شما میری آقا بری یه جایی، از یه جایی مالیات جمع بکنی، میان میگن آقا تو رو خدا مالیات از ما نگیر، تا میگی آقا به خدا قسم دست من نیست، به من باشه که نمیگیرم، گفتن بگیر. این داره میگه هو نمیتونی اکراه کنی به ما هو و هو، ولی چون ما میگیم بدن. یعنی هو به ما هو و هو فقط مبلغی، اما اگه از طرف من مأمور شدی میتونی با توجه به مأموریتی که از طرف من داری انجام بدی. به بیان دیگه توی پیامبر اگر به خودت باشه نمیتونی اکراه کنی، ولی اگر به مجری باشی خودت نیستی که داری دستورات ما رو اجرا میکنی، مأمور و معذور. اینم بچه خوبی است، با بعضی از آیاتش هم سازگاره، منتها باز با لا اکراه فی دین نمی‌سازه، چون نمیگه لا اکراه در کاری که تو میکنی، لا اکراه فی دین در دین اکراه نیست. جمع هفتم، جمعی که آقای سروش داره و همین جمعیشون بعدها بحث معروفه، بحث همین دین و قدرتش تماما به همین برمیگرده، پایه 30 جلسه دین و قدرت اینه. ایشون میگه ببینید فرق است بین ایمان و اسلام، اسلام این تسلیم، ایمان یعنی امر تکوینی. بله در امر تکوینی اکراه نیست، میخوای تو دلت بیار میخوای نیار، ولی باید به نسبت به حکومت تسلیم باشی. شاهدش هم بیشتر آیه قالت الاعراب آمناست، قالت العرب آمنا قل لن تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا اسلمت تسلیم شدیم ما نوکرتیم مالیاتونم میدیم به ظاهرم میهیم تو هم نماز شرکت میکنیم به تونم که میگیم سلام لست نگید بهشون لست مسلمان نه این تو نیستی نه ظاهرت هستی اما ولما یدخل ایمان فی قلوبکم در دلهاتون ایمان وارد نشده شوخی نکنید میگه ببینید اونی که هست اکراه در ایمان نیست نمیشه اصلا امکان نداره تو دل مردم چجوری میخوای برید اما ظاهرش رو باید تن بدن ندادن گردن رو بزنید و ضرب و رقاب ندادن صرف تعذیرشون کنید تا ظاهرش رو تن بدن یعنی به عبارت دیگه در اسلام آوردن به معنی تسلیم زور هست در ایمان به معنای امر قلبی زور نیست این هم هفتم اینجا هشتم این جمعی که داریم جمع مرحوم آقای طباطباییه که این جمع آقای طباطبایی خیلی ها رو از جمله آقای مکارم تو تفسیر نمونه به کرات و خیلی های دیگر رو به دنبال خودش کشیده جمع آقای طباطبایی چون حرف زیاد داره پیرامونش و بعد احیانا جمع‌بندی بین اینا خودمون چی میخواییم بگیم میتونیم مثلا حرفی بزنیم یا نه ما هم چیزی بیشتر از این گزارشی که دادیم نمیدونیم انشالله فرق